سقوط تیراژ کتاب‌ها بیش از هر چیز عدم جذابیت موضوعات و محتوای کتاب‌هاست. یعنی شاید نویسندگان ایرانی اون توانایی رو که نویسندگان جهانی دارن برای اقناع مخاطبانشون و سوژه‌های جذاب و ریسک پذیری در امر رفتن به سمت موضوعات و سوژه‌های جذاب‌تر رو ندارن. این آیا به این دلیله یا اینکه این خودش یکی از دلایل سانسور هست و گرفتن انگیزه از فضای نویسندگان یا دور کردن آدم‌های بسیار مستعدتر از آمدن به سمت نوشتن در حوزه کتاب؟
بله، ببینید، این معلوله. این که جذابیت چرا در این کتاب ها نیست، اقناع کنندگی برطرف کردن نیازهای معنوی مردم در این کتاب ها نیست، یک معلوله. باید پرسید چرا نیست. این دقیقا به علت سانسور، یعنی حداقل این یکی رو کاملا میشود به دور از چیزهای مثل اقتصادی و اجتماعی اینا مشخصا گفت سانسور. و گفتم ما سانسور سلبی داریم و سانسور ایجابی داریم. سانسور سلبی همین است که میگه خط بزن، ننویس، نکن. و ایجابیش همین است که سیاست‌های به کار میبرن که کسانی کنار برن و کسانی بالا بیایند، راه و رسمی در ادبیات بالا بیاید و راه و رسمی کنار گذاشته شوند. این است که اون چی که بالا میاد تصفیه میشود میشود این که ما میبینیم. و الا استعدادهای درخشانی در همون زمینه ادبیات داستانی و شعر و اینها وجود داره که متاسفانه در این وضعیت موجود سانسور و این نهی‌ها و این وضعیتی که میبینیم تلف میشن. البته هستن هنوز کسانی هستن، بالاخره درصدی اندکی هستن که هنوز کتاباشون جذابیت داره میخونن، ولی علل عموم نه، این کتاب جذابیت نداره، مردم هم سراغش نمیرن. و علت این وضعیتی که وجود آمده هم سانسور هست.
شنونده یه گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بودید با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران، که از تهران با ما همراه بود. سپاس از توجه شما شنوندگان همیشه. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آذربایجان گردشن آزادی یوروپا افاضلی مبارزه. سنی
گچیرن سند یی به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 18مین قسمت از برنامه فرقه است. در قسمت قبل شنیدیم که همزمان با اشغال ایران و تبعید رضا شاه در شهر مهاباد گروهی به نام جمعیت احیای کرد با هدف مبارزه برای استقلال کردستان تشکیل شد. همچنین شنیدیم که بعد از 2 سال که از فعالیت‌های این گروه گذشت، یکی از چهره‌های بانفوذ شهر مهاباد به نام قاضی محمد نیز به این گروه پیوست. در سال 1324 خورشیدی و زمانی که حزب کمونیست شوروی تصمیم گرفت در شمال ایران و مناطقی که تحت اشغال داشت گروه‌های سیاسی تجزیه طلب به وجود بیاورد، کردها نیز مانند آذربایجانی‌ها در دسته گروه‌های قرار گرفتند که از نظر مسکو پتانسیل همراهی با این پروژه را داشتند، هرچند که بخش عمده مناطق کردنشین ایران زیر کنترل نیروهای نظامی بریتانیایی بود و قبایل کرد این مناطق نیز با تهران روابط حسنه ای داشتند. اما به هر حال بخش‌های کوچکی از مناطق کردنشین ایران در اطراف شهر مهاباد که به منطقه مکریان معروف بود، در قسمت‌هایی قرار داشتند که توسط شوروی اشغال شده بودند و از نظر تقسیمات کشوری بخشی از استان 4 کشور به مرکزیت ارومیه محسوب می‌شدند. حضور قبایل قدیمی کرد در مناطق تحت اشغال شوروی موجب شد تا وقتی در تیر ماه سال 1324 مسئله تلاش برای تجزیه ایران در دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مطرح شد، علاوه بر آذربایجان تحریک کردها نیز به عنوان یک تصمیم رهبری شوروی در دستور کار این کشور قرار گرفت. در بند 3 مصوبه دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی که با امضای استالین به میر جعفر باقروف صدر حزب کمونیست جمهوری آذربایجان شوروی در باکو ابلاغ شد، چنین آمده است:
فعالیت مناسب بین کردهای شمال ایران برای جلب آنان به جنبش جدایی طلبانه و ایجاد یک ولایت خودمختار ملی کرد انجام شود.
این فرمان در روز 15 تیر ماه به امضای استالین رسید. در این زمان مدت کوتاهی از پیوستن قاضی محمد به جمعیت احیای کرد یا کومله ژکاف گذشته بود. او به دلیل موقعیت استثنائیش در شهر مهاباد خیلی زود در عمل به رهبر واقعی کومله ژکاف تبدیل شده بود. باقروف هم در نخستین گام برای اجرای دستور استالین از قاضی محمد دعوت کرد که به باکو سفر کند. حسن قاضی پژوهشگر تاریخ مهاباد ماجرای این سفر تاریخی را چنین شرح می دهد.
در این سفری که در اونجا شده تا اونجایی که از این به اصطلاح منابع مکتوب برمیاد، خب اونا به وعده های کمک دادن به کردها و گفته می شود به علت اینکه شوروی ها از ماهیت واقعی کومله ژکاف زیاد اطلاعی نداشتن یا به هر حال فکر کردن که ممکنه اینا ارتباطات دیگه با یک جهت دیگه ای داشته باشن. اونا این چیزی که من میگم، من از روی به اصطلاح نوشته هایی که در بعضی از این کتاب ها و منابع ازش بحث شده فلان، خواستن که گفتن برای اینکه ما بتونیم به شما کمک بکنیم به هر حال باید شما اسم تشکیلاتتون رو عوض بکنید.
در دستوری که باقروف در دست داشت، در بند دوم استالین از او خواسته بود که نام حزب تجزیه طلب آذربایجانی ها فرقه یا حزب دموکرات آذربایجان باشد. اما هنوز این حزب تشکیل نشده بود که قاضی محمد با طرحی مشابه به مهاباد رسید. او باید اول از همه کومله ژکاف را منحل می کرد و بعد حزبی جدید تأسیس می کرد. قاضی محمد از همه دعوت کرد تا جمع شوند و
در اونجا این مسئله رو قاضی محمد با اعضای حزب مطرح میکنه که به اعضای کومله که به هر حال ما به شکلی از اشکال باید بتونیم خودمون رو با این مسئله تطبیق بدیم بخاطر اینکه بتونیم زودتر به خواستامون برسیم. و در اونجا در واقع اون برنامه حزب دموکرات در یک اساسنامه که بعدا نوشتن و در چند هشت ماده تصویب میشه.
و به این ترتیب کومله ژکاف منحل شد و حزب دموکرات کردستان در مهاباد تأسیس شد، نقطه عطفی تاریخی در مسیر فعالیت‌های سیاسی این منطقه که خود منشأ اختلاف نظرهای بسیاری نیز هست، به ویژه برای کسانی که تلاش می‌کنند تا فعالیت‌های سیاسی کردها را در آن دوره فعالیت‌های مستقل از پروژه‌های توسعه طلبانه اتحاد جماهیر شوروی معرفی کنند. همین سیدی از پژوهشگران تاریخ کردستان معتقد است که علت اصلی همکاری قاضی محمد با سران شوروی تصویر مثبتی بود که از این کشور در میان ناراضیان سیاسی در ایران وجود داشت. او میگوید
روسیه پس از شکست آلمان نازی به فکر تأسیس سازمان‌ها احزاب‌های وابسته به خود بود و طبعاً دنبال منافع خاص خودش بود. اما در این وسط کردها و خیلی های دیگه از این استقبال کردند. اونایی که از دولت مرکزی خودشون قطع امید کرده بودند، به دولت‌هایی که سابقه استعماری داشت مثل انگلیس و فرانسه هم اعتمادی نداشتند. قدرت نوظهوری هم که مثل آمریکا ظاهر شده بود، یک مرتبه با بمب اتمی که زد جهان رو شوکه کرد، آن هم دیگه ارتباطی با اون نداشتند. اما در آن زمان ارتش شوروی، ارتش سرخ، آن تصویری که ما ازش داریم الان معمولا هم تصویر منفی هم است، به حق منفیه و در نهایت این حکومت سقوط کرد. آن زمان آن تصویر منفی از شوروی وجود نداشت. در جنگ جهانی دوم نقش یک ناجی رو یافته بود. کسی از تصویر های استالین نمیدونست، ولی همه از حماسه استالینگراد شنیده بودند. عملکردی هم که در سالهایی که در کردستان حضور داشتن و در آذربایجان حضور داشتن، این سالهای 1120 و 24 در کل حداقل در مقایسه با دولت مرکزی عملکرد مثبتی بود. آزادی ها رو تشویق میکردن، احزاب رو تشویق میکردن، چاپخونه آورده بودند، زبان های اتنیکی رو ترویج میکردند. همه اینها باعث شد که شوروی در مقایسه با آمریکا، در مقایسه با انگلیس، در مقایسه با فرانسه، در مقایسه با دولت مرکزی خود ایران یک نیروی ناجی حساب بشه و کردها از این حرکت استقبال کردند.
این میان مورخینی نیز هستند که معتقدند حزب دموکرات کردستان با توصیه شوروی و در پی مصوبه روز 15 تیر ماه حزب کمونیست آن کشور تأسیس نشد، بلکه این حزب نتیجه بلوغ طبیعی یک جریان سیاسی مخفی بود که میبایست برای گسترش فعالیت‌هایش از تاریخ‌خانه‌های مرموز بیرون بیاید و به یک حزب سیاسی علنی و فعال تبدیل شود. عباس ولی، معاون سابق رئیس دانشگاه کردستان در اربیل و از اساتید سابق دانشگاه سوانزی در بریتانیا که همکنون در استانبول تدریس می‌کند، از جمله پژوهشگرانی است که چنین اعتقادی دارد. او ضمن اینکه به صراحت می‌گوید حزب دموکرات کردستان به توصیه سران شوروی تأسیس نشد، در شرح شرایط آن روزگار و انحلال کمله ژکاف و تبدیلش به حزب دموکرات چنین می‌گوید:
انحلال کمله ژکاف بیشتر ناشی از شرایطی بود که اون وقت در کردستان پیش اومده بود. به نظر من این کمله ژکاف به شکل سریع رشد کرد، به جایی رسید که میبایستی ها به صورت یک حزب سیاسی در بیاد، شروع بکنه به نمایندگی کردن بعضی از اقشار یا همه جمعیت کردستان. گذار این به حزب دموکرات کردستان تفسیر خیلی روش هست. بعضی ها اینا ناشی از فشار خارجی میبینن، مثلا اون وقت روسای شوروی این کار کردن یا قاضی محمد به تحریک اونا این کار کرده، یا اینکه شرایط این ایجاب کرد. من بیشتر معتقدم که شرایط این ایجاب کرد.
هرچه بود، حزب دموکرات کردستان برخلاف برادرخوانده تبریزیش یعنی فرقه دموکرات آذربایجان از یک پیشینه سیاسی تشکیلاتی بهره می برد که ریشه در ملی‌گرایی کردی داشت و در چارچوب یک انجمن مخفی اهدافی جدایی طلبانه را دنبال می کرد. به همین دلیل برخی پژوهشگران نیز می گویند که در جریان انحلال کمله ژکاف و تأسیس حزب جدید، مهمترین تحول هماهنگ شدن این جریان سیاسی با سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی بود، نه اینکه اصولاً حزبی جدید با ابتکار سران مسکو تشکیل شود. همن سیدی میگوید:
قبل از اینکه این دیدارها صورت گرفته باشه، سازمان تجدید هویت کردستان کمله ژکاف تأسیس شده بود و آنچه که نهایتاً این کمله تبدیل به یک حزب سیاسی شد، این تغییر یک تغییر ماهوی یا جوهری نبود که بگیم احیانا شوروی اینو تحمیل کرده باشه. در واقع با خواست کردها در تضاد نبود. کردها قبلا به این نتیجه رسیده بودن بدون اینکه شوروی حضوری داشته باشه، بدون اینکه اقدامی از طرف استالین یا باگروف صورت گرفته باشه، خودشون دنبال یک راه حلی بودن. در نهایت از طریق تأسیس حزب دموکرات کردستان میشه گفت هماهنگی صورت گرفت، نه تبعیت. در واقع خودشونو با سیاست‌های شوروی هماهنگ کردن، نه اینکه بگید از بنیان شوروی آنها رو تأسیس کرده باشه، نه اینکه تصور کنیم که هیچ اتفاقی در کردستان نیفتاده بود. کردستان دقیقاً به مانند دوران رضا شاه بود، یک شبه شوروی تصمیم گرفت که مثلا یک حزب در کردستان تأسیس کنه. خیر، این شرایط از 4 سال قبل شروع شده بود. بکراند تاریخی اونم یک قدمت حداقل 20 ساله داشت که منجر به تأسیس کمله ژکاف شده بود و در نهایت دموکرات کردستان چیزی در تضاد با کمله ژکاف نبود، اما تلاشی بود در راستای هماهنگی با یک قدرت خارجی که بهش امید بسته بودند.
اما یکی از مهمترین تفاوت‌های حزب دموکرات کردستان با جمعیت احیای کرد یا همان کمله ژیان کرد در نخستین بند بیانیه 8 ماده‌ای تأسیس این حزب رخ می‌نمود. در این بند تأکید شده بود که کردهای ایران باید از آزادی و خودگردانی در اداره امورشان بهره‌مند باشند و در مرزهای ایران خودمختاری داشته باشند. نه جدایی طلبی، نه استقلال، نه کردستان بزرگ. قاضی محمد که از باکو برگشت هیچ کدام از این خواسته های بنیادین کمله ژکاف را به حزب جدید تسری نداد و در عوض حزبی تأسیس کرد که چه در نام و چه در کلید واژه های بیانیه اعلام موجودیت و اهداف سیاسی جا پای حزبی گذاشته بود که گروه پیشوری با ابتکار عمل مسکو در تبریز راه اندازی کرد. قسمت بعدی برنامه فرقه به بررسی حزب دموکرات کردستان در روزهای نخستین فعالیتش اختصاص دارد. آیا فعالیت‌های این حزب نیز زیر نظر باقروف در باکو پیش می‌رفت؟ آیا رابطه مهاباد و شوروی شبیه به رابطه تبریز و شوروی بود؟ فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.